ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. با رأی موافق مجلس شورای اسلامی به استیضاح وزیر سمت، رضا فاطمی امین از مقام خود برکنار شد. در ادامه فشارهای مرتبط با حجاب اجباری، شمار دیگری از واحدهای صنفی در شهرهای مختلف پلمب شدند. در آستانه روز کارگر و روز معلم، شماری از فعالان مدنی بازداشت یا احضار شدند. سلام، من مهران کریمی هستم. به این بخش خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 162 رأی موافق در برابر 102 رأی مخالف به استیضاح رضا فاطمی امین رأی دادند و او از وزارت سمت برکنار شد. در جلسه استیضاح روز یکشنبه شمار زیادی از نمایندگان و همچنین ابراهیم رئیسی و رضا فاطمی امین بارها به مافیای خودرو اشاره کردند.
بله، ما در صنعت خودرو مافیا داریم، مافیایی که تخلف میکنه. با مدیر کل من تماس میگیرن و تهدید میکنن.
پیشم گفتن که مافیا پشت قضیه است. مافیا رو قشنگ بگید کیه؟ مافیا خیلی جاست، در لوازم خانگی هم هست.
با مافیای خودرو باید برخورد بشه. باید دستهای پنهان شناسایی بشه.
در جلسه استیضاح همچنین بارها به موضوع ارائه خودروهای شاسی بلند به نمایندگان برای انصراف از استیضاح اشاره شد. در ادامه فشارهای حکومتی در ارتباط با حجاب اجباری، شمار دیگری از واحدهای صنفی در تهران و دیگر شهرها پلمب شدند. خبرگزاری فارس تعداد کافه ها و رستوران های پلمب شده در تهران را دست کم 13 واحد، از جمله رستوران زئوس در سعادت‌آباد، رستوران مایا در خیابان بهشتی و سفره خانه الماس در شهر ری گزارش کرد. در خبری دیگر، مجتمع تجاری اوپال در سعادت‌آباد روز شنبه پس از چند روز فک پلمب شد، اما روز یکشنبه اعلام شد که 3 واحد در این مجتمع پلمب شدند. با وجود فشارها و سرکوبهای حکومتی علیه زنان، همچنان شمار زیادی از زنان و دختران بدون حجاب اجباری در خیابانها و فضاهای عمومی ظاهر می شوند. در آستانه روز کارگر و روز معلم، گزارش‌ها حاکی از تشدید فشار بر فعالان مدنی و بازداشت و احضار شماری از آنان دارد. حسین رونقی فعال سیاسی در توییتی نوشت که به دادسرای اوین احضار شده است. شنبه 9 اردیبهشت، عده زیادی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در لندن و پاریس و چند شهر دیگر اروپا تظاهرات کردند. این گرد همایی با فراخوان وحید بهشتی، فعال حقوق بشر و مدیر رسانه دور تیوی برگزار شد. آقای بهشتی در این فراخوان از ایرانیان خارج از کشور خواست به خیابان بیایند تا کشورهای اروپایی را متقاعد کنند که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. اما تجمعات اعتراضی ایرانیان خارج از ایران چه اهمیتی برای جنبش زن زندگی آزادی دارد؟ اتحاد یا اختلاف نظر چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور چه تأثیری بر روند اعتراضات در داخل ایران دارد؟ لحظات پیش در این باره نظر جمشید برزگر، روزنامه‌نگار ساکن لندن، رو جویا شدم.
برگزاری تظاهرات و تجمعات ایرانیان خارج از کشور از دو نظر بسیار مهم هست و اهمیت داره. دلیل اول این هستش که در واقع تجمعات و تظاهرات ایرانیان خارج از کشور در امتداد اعتراضات و خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی در داخل کشور صورت میگیره. تداوم اون اعتراضات هست و در واقع بلندتر کردن و رساتر کردن صدای اعتراضات و رساندن این صدا به گوش جهانیان، از این جهت در واقع باعث میشه که این اقدام حمایت جامعه جهانی رو و بعد افکار عمومی و در نتیجه تا حدودی دولت‌های کشورهای دموکراتیک رو جلب بکنه برای اینکه به اعمال فشار بکنن به جمهوری اسلامی که از خشونت در برخورد و در سرکوب مردم ایران در واقع خودداری بکنه یا کمتر دست به این اقدام بزنه با اقدامات تنبیهی مثل اعمال تحریم ها و مجازات های دیگه. اینها خب میتونه تأثیر گذار باشه. از جهت دیگر هم مهم هست به دلیل اینکه در شرایط سرکوب خشونتبار و خشن دستگاه های امنیتی در جمهوری اسلامی برگزاری این نوع تجمعات و اعتراضات به نوبه خودش متقابلا در داخل کشور ایجاد امید میکنه. مردم میبینن که علارغم سکوت و جعلی که رسانه های وابسته به حکومت در داخل ایران دارن انجام میدن، یا اصولا اخبار رو ناگفته میگذارن یا دست به جعل و تحریف واقعیت میزنن، هموطنان اونها در خارج از کشور پیام رو به درستی دریافت میکنن و به حمایت از هموطنان خودشون در داخل کشور ادامه میدن. بنابراین در یک رابطه متقابل این امیدی رو که جمهوری اسلامی سعی میکنه در داخل کشور به ناامیدی تبدیل بکنه، با این اقدامات ایرانیان زنده نگه میدارن و باعث تداوم خیزش میشن، به همان شکلی که امروز در ایران میبینیم، چه در مبارزه مدنی و شجاعانه دختران و زنان ایران در مقابل با حجاب اجباری و چه در اعتصاب‌های گسترده کارگری و اعتراضات نهادهای صنفی و مدنی، این رو به خوبی داریم می‌بینیم.
بعد در هفته‌های گذشته ما شاهد کنارگیری چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی از شورای همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران بودیم، اتفاقی که در رسانه‌های داخل ایران هم خیلی بازتاب داشت. آیا به عقیده شما این اتفاق تأثیری بر تجمعات دیروز داشت؟
ببینید، به هر حال طبیعی است که بسیاری از ایرانیان خواهان این هستند که همونطور که مردم ایران در خیزش سراسری نشون دادند با شعارهایی مثل از کردستان تا تهران جانم فدای ایران یا از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران، مردم به شکلی واقعا بی سابقه در تاریخ ما با در نهایت آگاهی همبستگی ملی رو به نمایش گذاشتن، طبیعتا این امید و این انتظار وجود داره که نیروهای مخالف سیاسی هم بتوانند همچون مردم در برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت سکولار و دموکراتیک با هم به توافق و اجماعی حداقلی دست پیدا بکنند و امروز رو روز مبارزه با جمهوری اسلامی قرار بدن و فردا رو در واقع زمینه های رقابت در فردای پس از جمهوری اسلامی رو، یعنی رقابت دموکراتیک رو فراهم بکنن. بنابراین هر ناکامی خب میتونه میزانی از ناامیدی ایجاد بکنه، اما به نظر من این چندان مهم و مؤثر نیست. ما باید واقعیت رو بپذیریم. واقعیت این است که جامعه ایران جامعه است متکثر و نیروهای سیاسی مختلفی که طیف‌های مختلف و نیروهای اجتماعی مختلف رو نمایندگی می‌کنند، اهداف متفاوتی دارند، هم پایگاه و خواستگاه اجتماعی متفاوتی دارند. این تفاوت رو باید به رسمیت شناخت و بسیار خوب است که هر یک کدوم از این گروه‌ها در واقع در بلوک خودشون ابتدا قوام و انسجام پیدا بکنند و در اون لحظه پیروزی انقلاب و سرنگونی حکومت، اون وقت طبیعتاً این بلوک‌های قوام یافته سیاسی که در درون خودشون اون انسجام لازم رو دارن، در واقع به اون صراحت و دقت لازم برای بیان مطالبات و خواسته‌های خودشون رسیدن و سازماندهی کردن نیروهای خودشون رو، در شرایط بهتری خواهم بود که در اون لحظه پیروزی انقلاب بتونن با هم همکاری بکنن و در واقع گام آخر رو بردارن و پس از اون هم اتفاقا ما باید شاهد همین رقابت ها باشیم. یعنی یک جامعه دموکراتیک جامعه است که در اون گروه های سیاسی مختلف با دیدگاه های مختلف با برنامه های مختلف به شرط رعایت قواعد بازی دموکراتیک، مثل آنچه که در جوامع دموکراتیک می‌بینیم، بتوانند در واقع فعالیت بکنند، برنامه‌های خودشون رو ارائه بکنند. بنابراین اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر رخ داده، گرچه در کوتاه مدت می‌تونه باعث در حال آزردگی یا ناراحتی باشه، ولی من فکر می‌کنم در دراز مدت تأثیرات مثبتی داره و بخشی از همون حرکت و تمرینی است که جامعه ایرانی و نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی برای آموختگی دموکراسی و حرکت به اون سمت دارن انجام میدن.
گفتگوی من با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار ساکن لندن رو شنیدید. در حالی که ارتش اوکراین برای ضد حمله آماده می شود، نبردهای اصلی همچنان در شرق اوکراین به ویژه پیرامون شهر باخمود در جریان است. رهبر مزدوران گروه واگنر که هسته اصلی نظامیان روس در این شهر را تشکیل می دهند، وزارت دفاع روسیه را تهدید کرد که ممکن است نیروهایش باخمود را ترک کنند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
در ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین، کییف اعلام کرد مسیر پشتیبانی نیروهای اوکراینی در شهر باخمود تحت کنترل اوکراین است. به گفته سرگی چریواتی، سخنگوی نیروهای نظامی اوکراین در جبهه شرق، به رغم گزارش ها از نزدیک شدن نظامیان روس به جاده اصلی پشتیبانی، بسیار مانده تا این مسیر تحت کنترل و یا زیر آتش توپخانه نیروهای روس قرار گیرد. نبردهای باخمود بیش از 8 ماه است که ادامه دارد و بخش بزرگی از این شهر توسط نظامیان روس تصرف شده. بر اثر درگیری ها و حملات هوایی بیوقفه، عمده باخمود با خاک یکسان شده و هر دو طرف متحمل تلفات زیادی در این شهر شدند. مقامات اوکراینی میگویند از دست دادن باخمود باعث خواهد شد روسیه ضمن به دست آوردن بهانه برای پروپاگاندا به سایر شهرهای کلیدی استان دونیتسک در وهله نخست سلاوینسک و کراماتورسک حمله کند. گروه واگنر از سال گذشته نقش اصلی در تصرف باخمود را بر عهده گرفته. شامگاه شنبه یوگنی پریگوژن، رئیس این گروه، در پیام ویدئویی گلمن شد که نیروهای وی با تلفات روزافزون روبرو هستند و اگر به گفته وی مشکل تأمین مهمات حل نشود، نیروهای خود را از باخمود بیرون خواهد کشید. پریگوژن در این پیام ویدئویی میگوید به سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه، نامه نوشته و در آن مقامات ارشد نظامی روس را به خیانت متهم کرده. بسیاری از تحلیلگران حتی در میان طرفداران جنگ معتقدند که مسئولیت عدم آمادگی و سوء مدیریت نظامیان روس در جنگ علیه اوکراین بر عهده وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح روسیه است. چندی پیش رسانه‌های روسی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند ولادیمیر پوتین تاکنون چندین بار ناچار شده شخصا مداخله کند تا نیروهای زیر نظر وزارت دفاع و ارتش‌های خصوصی اقدامات خود در اوکراین را هماهنگ کنند. طبق قوانین روسیه تأسیس ارتش خصوصی ممنوع است، اما پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین چندین گروه شبه نظامی تشکیل شده. زمستان گذشته گازپروم، بزرگترین شرکت روسی، ارتش خصوصی خود را تشکیل داد. تاریخچه گروه واگنر به آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در 9 سال پیش باز می‌گردد. اما در حالی که اعضای این گروه در سال‌های 2014 و 15 شامل حدود 250 نفر در اوکراین، سوریه و کشورهای آفریقایی بودند، اکنون بیش از 50,000 نیرو در اختیار دارد. در ماه‌های اخیر بسیاری از مزدوران این گروه از میان زندانیان روس که در ازای 6 ماه جنگیدند در اوکراین تبرئه می‌شوند، گلچین شدند. اخیراً یوگنی پریگوژن، رئیس واگنر، که البته تا پیش از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین ارتباط خود با این گروه شبه نظامی را تکذیب می‌کرد، گلمن شد دولت مردان روس از ادامه تلاش‌های وی برای استخدام زندانیان ممانعت کردند. صاحب نظران جنگ لفظی بین رئیس گروه واگنر و مقامات ارشد نظامی روس را نشانه از جنگ قدرت می دانند و پیشبینی می کنند رقابت برای دستیابی به سرمایه گذاری های هنگفتی که اخیراً در حوزه های مرتبط با جنگ انجام می شود بر این تنش ها خواهد افزود. گلمندی رئیس گروه واگنر از کمبود مهمات در حالی است که گزارش ها از خالی شدن زرادخانه های ارتش روسیه و کمبود بسیاری از تجهیزات نظامی حکایت دارد. مقامات اوکراینی معتقدند روسیه هرچی بیشتر به حمایت تسلیحاتی معدود متحدان خود و در وهله نخست ایران وابسته می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکا را شنیدید. علیرضا شهرکی، رئیس پلیس آگاهی شهرستان سراوان در جنوب سیستان و بلوچستان، بر اثر تیراندازی افراد مسلح کشته شد. به گفته فرماندار سراوان، خودروی حامل علیرضا شهرکی روز یکشنبه در یک چهارراه در سراوان از سوی یک خودروی دیگر هدف تیراندازی قرار گرفت و به گفته او و موجب کشته شدن او و همسرش شد. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده است، اما سعید تجلیلی، فرماندار سراوان، این تیراندازی را تروریستی خواند و گفت شناسایی مهاجمان در دستور کار نیروهای امنیتی قرار گرفته است. آذر ماه پارسال هم سپاه پاسداران از کشته شدن یک سپاهی و سه بسیجی در سراوان خبر داد. ممنونم از همراهی و توجهتون. بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها تا 45 دقیقه دیگر.